الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبحث ما رسيد به انواع حركات، وجود حركات در انواع مقولات. خب در مقوله کم، کیف، عین و وضع وجود حرکت بین مشهور فلاسفه و قدماء فلاسفه یه چیز مسلم، اما در سایر مقولات مثل فعل و انفعال و اضافه و متا و جوهر، فلاسفه قدیم گفتن که حرکت نداره. اما آقای ملا صدرا از فلاسفه جدید حرکت در مقوله جوهر، یعنی حرکت جوهری رو در واقع اثبات کرده و استدلال آورده به این که ما در جوهر هم حرکت داریم و نمیتوانیم که نداشته باشیم. ایشون دو تا یک استدلال میاره با دو تا مقدمه. مقدمه اول اینه که این مقولاتی که شما میگید درش حرکت هست، این استدلال آقای ملا صدراست. مقدمه اولش اینه که میگه شما فلاسفه قدیم میگید که ما در اعراض حرکت داریم، مثل حرکت در کم، مثل حرکت در عین، مثل حرکت در وضع، مثل حرکت در کیف. مثلا حجم یک میوه بزرگ میشه، مثلا سیب کوچیک بزرگ میشه، یا مثلا رنگ سیب از سبزی به زردی، از زردی به قرمز میده. اینا همه حرکت در چی هن؟ در اعراض هن. حالا آقای ملا صدر رو میگه که این عرض، خب یک در واقع ماهیتیه و یک مقوله‌ایه که قائم به خودش که نیست. قائم به چیه؟ قائم به جوهره. ما گفتیم اعراض در خارج وجود مستقل ندارن. مثلا رنگ که یک نوع عرضه، در خارج در واقع ماهیت مستقلی نداره، نیاز به موضوع داره. این وجودت، وجودت فی موضوع این، این تعریف اعراضه که اگر در خارج به وجود بیان، به وجود باید بیان در یک موضوعی. و موضوع اعراض چیه؟ جواهرم. اگر این عرض حرکت میکنه، خب این عرض که مستقل نیست، این عرض حتما یک موضوعی داره. اعراض، ما در تعریف عرض و جوهر گفتیم که عرض ماهیتیه که ان وجدت، وجدت فی موضوع ان، یک موضوعی میخواد. رنگ در خارج ما که رنگ مستقل نداریم، شما هر جا رنگ نشون بدی یه موضوعی داره. اون رنگی هم که تو سطل رنگه، بخاطر اینه که تو سطله شما میتونی نشونش بدی، رنگی روی دیوار، رنگ هر چیز ماهیت مستقل داره تو ذهن. اما اینکه در خارج بتونه به وجود بیاد مستقلا، نه. خب حالا آقای ملا صدرا میگه آقایون، شما که میگید حرکت در اعراض، خب این عرض که وجود مستقلی نداره، یه جوهری داره که تکیه کرده به اون جوهر. این عرض چطور خود عرض متحرکه و حرکت بکنه، ولی موضوعش که عرض قائم به اونه ثابت باشه؟ نمیشه. نسبت جوهر به عرض مثل نسبت علت به معلول، یعنی تا جوهر نباشه عرض هم نمیتونه که باشه در خارج. یعنی تا موضوع عرض که جوهره در خارج نباشه، اون عرضه هم هیچ وقت قوام پیدا نمیکنه در خارج. تا علت نیاد معلول هم نمیاد. وقتی که معلول محرکه، پس علت هم به طریق اولا محرکه. نسبت جوهر به عرض نسبت علت به معلوله. روزه یه مقدمه. مقدمه دوم میگه که این که جوهر در واقع عرض قوامش به جوهره و نسبت جوهر به عرض مثل نسبت فاعله، یعنی فاعلی که میخواد یک فعلی رو انجام بده. خب اون فعلی که میخواد انجام بده که حرکت در عرضه، خب ما گفتیم اون فاعلی فاعل حرکت، یک فصلی داشتیم به نام چی؟ به نام فاعل حرکت. اگر برگردید ببینید، فاعل حرکت رو پیدا بکنید، فصلش رو، آفرین، فصل 6. خب جوهر نسبت به عرض مثل فاعل حرکته، یعنی تا جوهر نباشه عرضی حرکت نمیکنه، چون جوهری که قوام عرض به اونه. خب در این فصل 6 گفتیم که یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکت امرا متغیرا. ببینید پاراگراف دوم همین فصل دارید میخونید، یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکت امرا متغیرا. خب حالا که جوهر نسبت به عرض فاعله و عرض هم متحرکه، پس فاعل حرکت هم باید خودش هم متغیر باشه. ببینید میگه فاعل قریب للحرکت، یعنی اون فاعلی، اون شیئی که حرکت رو به وجود میاره. عرض اگر حرکت داره، فاعل این حرکت کیه؟ جوهره. چرا جوهره؟ چون نسبت جوهر به عرض نسبت فاعل به فعله، نسبت علت به معلوله. حالا که جوهر فاعل عرض شد و عرض هم متحرک شد، پس فاعل حرکت باید خودش هم چی باشه؟ متغیر باشه. طبق فصلی که خوندیم، یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکت امرا متغیرا. ربطش به بحث ما اینه که جوهر نسبت به عرض فاعله، عرض متحرک، فاعل عرض که جوهر هم هست باید چی باشه؟ متحرک باشه. این دوتا مقدمه بود برای آقای ملا صدرا بر استدلال بر این که جوهر هم ما درش حرکت داریم، معروف به حرکت جوهری. دوتا مقدمه بود. یک مقدمه اول این که عرض مستقل نیست، قوامش به جوهره و نسبت جوهر به عرض نسبت فاعل به فعله، نسبت علت به معلوله. و مقدمه دوم اینه که هر چیزی که متحرکه، فاعل اون متحرک هم متحرکه. روزه چون در واقع متحرک اینجا هم تو همون فصل 6 در واقع میگه یجب ان یکون الفاعل الحرکت و هو المحرک غیر المتحرک. متحرک یعنی اون چیزی که حرکت میکنه با محرکش دوتاست. حالا که محرک عرض جوهره و ما میگیم فاعل محرک و فاعل حرکت، که محرک خودش باید چی باشه؟ حرکت داشته باشه. بنابراین ایشون میگه که جوهر هم که فاعل عرضه، خودش در واقع امر متغیریه که حرکت میکنه. لذا ذهب صدر المتألهين رحمة الله عليه إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر. آقای صدر المتألهين گفته که حرکت در مقوله جوهر هم واقع می شود، برخلاف قدمای مشهور از فلاسفه که حرکت در مقولات رو فقط در عین و وضع و کم و کیف قائلن، در فعل و انفعال و متاع و جده و جوهر قائل نیستن. اما ملا صدر آمده گفته که نه. و استدل علیه به امور، یک سر امور استدلال کرده برای این که بگه سلام علیکم. این آمده که بگه آقا مقوله جوهر درش حرکت هست، اولوها که واضح ترینش اینه که ان وقوع الحرکت فی المقولات الاربع العربیه، این که شما میگید حرکت در مقولات چهارگانه عرضی هست. مقولات چهارگانه یعنی چی؟ یعنی همین عین و وضع و کم و کیف. میگه این چهار تا مقوله عرضی که شما میگید درش حرکت هست، یقضی به وقوعها فی مقولت الجوهر. میگه این وقوع حرکت در این مقولات چهارگانه اقتضا میکنه وقوع یعنی وقوع الحرکت فی مقولت الجوهر، یعنی اگر عرض حرکت داره، حرکت در اعراض اقتضا میکند وقوع حرکت رو در چی؟ در جوهر. چرا؟ مقدمه اول، لان الاعراض تابعتون اعراض تابع جواهر مستندتون الیها استناد الفعل الى فاعله، مستند هستند اعراض الیها یعنی الى جواهر. چه نوع استنادی؟ استناد فعل به فاعلش. فاعل این اعراض کیه؟ جوهره. چرا؟ چون تا جوهر نباشه اعراض هم وجود نداره. پس فاعل یعنی علت فاعلی اعراض همین جواهره. خب حالا میگه این مقدمه اول، و ففل افعال جسمانیه، پس افعال جسمانیه. افعال جسمانی یعنی چی؟ یعنی همین تغییر رنگ ها، تغییر مکان ها، تغییر حجم ها، اینا افعال جسمانی هست. این که میوه سیب رنگش عوض میشه، این که حجمش عوض میشه، اینها این افعال جسمانی مستندن الى تبایع و صور نوعیه، اینها مستندن به تبایع و صور نوعی. یعنی اگر عرض رنگ سیب عوض میشه از سبز به زردی میره، مستند به خود سیبه. یعنی تا سیبه نباشه این تغییر رنگ معنا پیدا نمی کنه. این تغییر حجم یعنی از کوچیکی به بزرگی تبدیل شدن، بزرگ شدن، این تا خود این صورت نوعیه سیب نباشه این تغییر حجم که معنا نداره. پس این افعال جسمانیه یعنی تغییر در اعراض، افعال جسمانی یعنی تغییر در کم، تغییر در کیف، تغییر در عین، تغییر در این که سنگ از اینجا بیون بندازش بره پایین و مکانش تغییر بکنه، با این تغییر در عین بسته به خود وجود سنگ داره، یعنی صورت نوعیه سنگ. میگه این افعال جسمانی مستندن به تبایع و صور نوعیه، و هی الاسباب الغریبه لها، و اینها یعنی این تبایع و صور نوعی اسباب قریبن برای چی؟ این افعال جسمانی. یعنی این افعال جسمانیه اسباب قریبی دارن. اسباب قریب یعنی چی؟ یعنی ما یک سلسله علتی داریم که منتها علتش وجود خداونده، اما این علت العلل هست تا بیاد برسه به خود این حرکت عرض. یک سلسله علتی هست که نزدیکترین علتش به این عرض کیه؟ جوهره. ما نمیگیم جوهر ایجاد کننده ی عرضه، ما میگیم سبب قریب عرضه. توجه چی شد؟ یعنی در این سلسله علل انتهاش وجود خداونده. ما میگیم ایجاد کننده هستی خود خداونده، اما خود خداوند وقتی میخواد این عرض رو به وجود بیاره در سلسله علل به وجود میاره. خب این علل این علت نزدیک به این عرض کیه؟ خود همین جوهر. پس جوهر میشه فاعل و علت قریب به عرض. خب وقد تقدم، مقدمه دوم، وقد تقدم ان السبب القریب للحرکت، و ما در مقدمه و گفتیم یعنی در فصل 6 از همین بحث قوه و فعل گفتیم که سبب قریب للحرکت امر تدریجیان که مثلا سبب قریب الهیکل یعنی اون چیزی که اون علت قریب یعنی علت نزدیکی که ایجاد کننده ی حرکت هست خودش هم باید امر تدریجی باشه. هل یجب ان یکون فاعل الحرکت امرن متغیرن، در فصل 6 خوندیم که فاعل حرکت خودش، فاعل قریب حرکت خودش باید یک امر متغیری باشه. خود جوهر هم نسبت به عرض فاعل دیگه، پس خود جوهر که فاعل قریب عرضه، حالا عرض که متحرکه، پس خود فاعل قریبش که جوهر هستن باید چی باشه؟ متغیر باشه. فتبای قد تقدم ان السبب القریب للحرکت امر تدریجی که مثلها فالتبایع و صور النوعیه بالاجسام المتحرکه فی الکم و الکیف و العین و الوز متغیرتون سیالت الوجود که ارازها. پس سبب قریب حرکت یک امر تدریجی مثل خود اعراض. پس تبایع و صور نوعیه در اجسام متحرکه در کم و کیف و عین و وز خودش متغیر است، سیال است مثل اعراضش. ولو لازالک اگر این صور نوعیه خودشون نباشن و تحرکشون نباشد لم یتحقق سبب لشیء من هذه الحرکات، هیچ کدوم از این چیزهایی که در اعراض هست اتفاق نمی افتاد. بنابراین خود جوهر باید باشه تا حرکت در اعراض هم اتفاق بیفته. خب این از حرکت جوهری. خب حالا ما در فصل قبلی، فصل‌های قبلی گفتیم که حرکت نیاز به چی داره؟ نیاز به موضوع داره، درسته؟ هر حرکتی نیاز به موضوع. ببین میگه که وال حرکتو تتوقف على امور، یکیش موضوع حرکته، یعنی حرکت موضوع الحرکت در واقع هر حرکتی نیاز به موضوع داره که اون موضوع باید ثابت باشه. تو یک فصل 5 خوندیم که موضوع حرکت یعنی وقتی که یک شی از قوه به فعل تبدیل میشه، این تبدیل قوه به فعل میگن حرکت، درسته؟ وقتی که شیعی از قوه به فعل تبدیل میشه اینو میگن حرکت. حالا این تبدیل شدن به قوه به فعل در یک موضوعی باید باشه و اون موضوع باید ثابت باشه، خود موضوع باید ثابت، یعنی موضوعه که همون ماده ماست باید یک قوهی داشته باشه، مثل حسه خرما که قوه درخت شدن داره. وقتی که این هسته خرما میخواد تبدیل بشه به درخت، خود ماده هسته باید ثابت باشه، بله صورت هسته بودن از بین میره که تبدیل میشه به صورت درخت، اما اون ماده اصلیش باقی میمانه و ثابت میمانه. حالا میگه خب این حرکت در چیه؟ در این حرکت در اعراض نیاز به موضوع ثابت داشت. حالا شما که قائل به حرکت در جوهر هستید، یعنی حرکت جوهری، ما میگیم کل حرکت یحتاج الی موضوع ثابت، هر حرکتی باید یک موضوع ثابتی داشته باشه. در همون فصل هم میخونه و یجب ان یکون موضوع حرکت امرا ثابتا. ها پنجو باز کنید، فصل 5 میگه یجب ان یکون موضوع الحرکت، همین پاراگراف دوم، ابتدای پاراگراف دوم میگه و یجب ان یکون موضوع الحرکت امرا ثابتا، موضوع حرکت باید یک امر ثابتی باشه. تجری و تجدد علیه الحرکت، که حرکت برش جاری بشه. خب حالا از آقای ملا صدرا میخوایم بپرسیم، آقای ملا صدرا شما که میگی حرکت جوهری داریم، یعنی حرکت در جوهر هم وجود داره، خب این موضوع حرکت در جوهر چیه؟ بالاخره هر حیاتی احتیاج به یک موضوعی داره. موضوع حرکت جوهری و فاعل حرکت جوهری چیه؟ ببین میگه ان موضوع هذه، قالوا ان موضوع هذه الحركه، کدوم حرکت؟ یعنی حرکت جوهری. والماده المتحصله به صورت ما من الصور المتعاقبه المتحده بالاتصال و سیلان. میگه آقا موضوع این حرکت همون ماده ای. ببین شما وقتی میگی که در واقع هر جسمی و هر شیئی یک صورتی داره و یک ماده‌ای داره، درسته؟ که اون ماده در واقع وجودش و تحصلش و تعینش به چیه؟ به صورتشه. یعنی شما تمام این اجسامی که میبینید در خارج و در عالم همشون متشکل شدن از یک ماده و یک صورت، که اون صورت هست که تعیین میکنه این ماده چی باشه. ولی ماده خودش قوه محضه، اون چیزی که به ماده فعلیت میده چیه؟ صورته، درسته؟ حالا میگه که موضوع حرکت جوهری چیه؟ اون مادهیه که به وسیله صورت متحصل میشه، یعنی متعین میشه. میگه موضوع حرکت جوهری مادهیست متحصل، تو متحصل یعنی چی؟ یعنی متعین، تعین پیدا کرده، چون ماده قوه است، قوه تا فعلیت پیدا نکنه که مشخص میشه چیه. حالا میگم این همون ماده‌ای که به وسیله صورت تحصل پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه، اون موضوع حرکت جوهریه. موضوع هذه الحركات یعنی حرکت جوهری هو المادة المتحصلة به صورت ما، به صورت یه صورتی. میگه اون ماده ای که قوه هست و قوه محضه یک صورتی میپذیره. صورت ما یعنی چی؟ یعنی یه صورت مبهمی، حالا ما نمیدونیم چه صورتی، یکی از صورت هایی که پشت سر هم میاد. درسته؟ مثلا خاک، خاک یک ماده است، ممکنه تبدیل بشه به صورت سنگ، مثل ممکن تبدیل بشه به صورت درخت، ممکن تبدیل بشه به صورت انسان. درسته؟ میگه که موضوع این حرکت مادیه که متحصل میشه، یعنی متعین میشه به صورت ما من از صورت صور المتعاقبه، از صورتهایی که متعاقبه هستن، یعنی پشت سر هم میان، متحد هستن و متحد هستن این صور بالاتصال و سیلان. یعنی اینها صورت ها و این صورت ها پشت سر هم هستن و متصل هم هستن. این که ما ازشون صورت های مختلف در واقع برداشت میکنیم، این به خاطر این که ما ذهنمون با ماهیته، و یعنی این هم صورت های متصل به هم هستن. فوحدت المادته و شخصیت ها محفوظتون به صورت ما من از صورل متبدله. پس وحدت ماده و شخصیت ماده یعنی تعین ماده و اینکه ماده تبدیل بشه به چه چیزی، این محفوظ است به صورت ما من از صور متبدله، محفوظ به یک صورتی از صورتهایی که قرار تبدیل بشه. و صورت ما و این کانه مبهمه، این صورت ما خودش مبهمه، لکنها وحدتها محفوظتون به جوهر مفارقن، وحدتش محفوظه به یک جوهر مفارق. میگه این ماده یک صورتی داره، خب اون صورته رو کی به وجود میاره؟ درسته؟ خب این صورتی که از تو جیب که در نیومده، ها؟ یک چیزی هست که این صورته رو به وجود، میگه ماده خودش خب قوه است، برای این که تشخص پیدا کنه یه صورتی باید روش بیاد، درسته؟ خب اون صورتی که روش بیاد، اون صورتون مایی که شما میگید متحصل ماده هست، اونو کی به وجود میاره؟ میگه اونو عقل مجرد به وجود میاره. عقل مجرد، اون عقل مجرد بهش میگن جوهر مفارق، یعنی جوهری که غیر از خود صورته. ببین و میگه و صورتون ما درسته؟ و این کانت مبهمه، این صورت هرچند مبهمه، چون که وقتی که هنوز به ماده نیومده مبهمه، وقتی میاد روی ماده تبدیل میشه به یک صورت دیگه. میگه لکن وحدتها محفوظتون به جوهرن فارقه. وحدت این، وحدتها یعنی کدوم وحدت این صورتون ما، محفوظ است به یک جوهر مفارقی، یعنی جوهر مستقلی. هو الفاعل للماده الحافظ لها، که اون فاعل ماده است، حافظ ماده است، حافظ لها یعنی حافظ خود ماده است، حافظ وحدت ماده است و حافظ شخصیت ماده است، به صورت ما، به وسیله یک صورتی. ببینید ماده اگه یادتون باشه ما یه صورت جسمیه داشتیم، درسته؟ یه صورت جامد میگم اینجا میگه تمیز بشه، مرتب بشه، خوب آنها
دست ما نیست،
دست کیه؟
نه میگم فقط دست ما نیست،
صورتی این هم جامد دادید. صورت جسمیه داشتیم. ببینید صورت جسمیه قبل از جسم بود، یادتون باشه ما جوهر چند داشتیم؟ 5 تا داشتیم. نفس داشتیم، عقل داشتیم، ماده داشتیم، صورت جسمیه داشتیم، جسم داشتیم. الان ما بحثمون کجاست؟ بحثمون که اینجاست. میگه این ماده میشه چی؟ موضوع حرکت جوهری. این ماده یه صورتی میخواد، درسته؟ که فعلیت بهش بده. این میشه همین صورت اون مایی که اینجا تو کتاب میگه. خب میگه این ماده که هستش، پس ثابت، خود این صورت هم هست که میاد روی این ماده. حالا اینا چجوری به وجود میاد؟ میگه این عقل به وجودش میاد، عقل مجرد، درسته؟ میگه این عقل مجرده که میاد این صورت رو به ماده میده، که باعث هم تشخص ماده میشه، باعث وحدت ماده میشه، به وسیله این صورتون ما، که این صورتون ما رو کی بهش میده؟ این عقل بهش میده. درجه هستی شد؟ فصورت ما شریکتون، شریکت العلت للماده. میگه پس صورت شریک العلت، یعنی ماده به اضافه یه صورت جسمیه، این اگر این صورت، اگر این ماده نباشه صورت که به درد نمیخوره، درسته؟ این صورت با اضافه یه ماده. میگه این صورت علت یک که زمیمه میشه به این ماده، که این خودش یک علته. این دوتا علت میشن چی؟ جسم، یا همون جسمی که ما الان میبینیمش، که میشه صور نوعیه. میگه اینا، این دوتا خودشون هر دو روی هم میشن علت. میگه فصورت ما شریکت العلت للماده والماده المتحصله به هی موضوع الحرکت. میگه اون ماده ای که متحصله به وسیله این در واقع به ها، یعنی به اون صورت، میشه موضوع حرکت. پس حرکت در چی اتفاق میفته؟ حرکت جوهریه در این ماده اتفاق میفته، و این ماده تحصلش به چیه؟ به صورته. اون صورت از کجا میاد؟ از عقل مجرد میاد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.